تفسیر دعایه اول سوره دهر استاد شهید مرتضی مطهری.
العالمین دار صلاح اجمعین و الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه للصفية سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. سوره مبارکه هل اتی علی الانسان است که هم به نام سوره دهر معروف است و هم به نام سوره انسان. از این جهت سوره دهر گفته می شود که کلمه دهر در آیه اول آمده است و از این جهت سوره انسان گفته می شود که علاوه بر این که کلمه انسان در آیه اول آمده است، بحثی بسیار بسیار عمیق و لطیف درباره انسان در آیات اول این سوره مبارکه هست. به مضمون آیه اول توجه بفرمایید. می‌فرماید به این که هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. به صورت پرسش است، آیا بر انسان مدتی از روزگار گذشته است که در آن مدت چیز قابل ذکری نبوده است؟ یعنی آیا یک قطع زمانی، یک قطع زمانی، یک قسمتی از دهر روزگار بوده است که انسان در اون قطعه از روزگار چیز قابل ذکری نبوده است؟ به صورت استفهام است، یعنی به صورت پرسش است. در باب استفهام این مطلب در علوم ادبی مطرح است که استفهام سوال گاهی استفهام حقیقی است، یعنی در موردی است که یک کسی مطلبی را که نمی‌داند از شخص دیگر سوال می‌کند و از او جواب می‌خواد. ولی گاهی استفهام به منظور تحمیدن سوال کننده نیست، برعکس است، به منظور فهموندن به طرف مخاطب است. حالا از مثالهایی که عرض می کنم روشن می شود. گاهی که این هم اقسامی دارد، دو قسمش عرض می کنم. یک قسمش بهش میگن استفهام انکاری، یعنی انسان یه امری را که میخواد مورد انکار قرار بدهد و از مخاطب هم این انکار را اعتراف بگیرد، به صورت سوال مطرح میکند، یعنی یه مطلبی را میخواد نفی بکند، انکار بخواد بکنه، میخواد منکر بشه، میخواد نفی بکنه، میخواد بگه اینجور نیست. مطلبی را که میخواد انکار بکند و نفی بکند و بگه اینجور نیست و این انکار را اعتراف به این که اینجور نیست از طرف میخواد بگیرد، به صورت استفهام مطرح میکنه، به صورت سوال. مثلا مثل این آیه قرآن، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا آنان که عالمند با آنان که جاهلند مانند یکدیگرند؟ این صورت استفهامه. ولی خب معلومه که نمیخواد بگه که من این مطلب است، من نمیدونم، شما به من حالی کنید که مطلب اینجور هست یا نه. یعنی آقا مگه میشه چنین چیزی؟ در مقام انکار مطلب است. به جای این که بگوید لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، که این صورت ساده مطلب است، برابر نیستند آنان که میدانند با آنان که نمیدانند، این را به این صورت استفهامی ذکر میکنه که یک درجه بالاتر و لطیفتر است. فرمود آیا برابرند آنان که میدانند با آنان که نمیدانند؟ یعنی خودت اعتراف داری، من از وجدان تو سوال میکنم، وجدان تو چی جواب میدهد؟ میگه نه، برابر نیستن. این رو بهش میگن استفهام انکاری. نوع دیگر استفهام تقریری است، درست نقطه مقابل استفهام انکاری است. یعنی مطلبی را که نمیخواد انکار بکند، بلکه مطلبی را که میخواد تأیید بکند و میخواد از طرف تأییدش را بگیرد که اینجور نیست، این را به صورت استفهام ذکر میکند. که وقتی میگه که آیا این چنین است، آیا این چنین هست، که شما بگید بله این چنین است. فرض کنید شما که شما ما دارید مثلا با پسرتون دارید صحبت میکنید، میخواید بهش بگید که پسر جان من به تو علاقمند هستم، من برای تو زحمت کشیدم، من چیز و اینجا میگید آیا من در فلان وقت برای تو این مقدار خرج کردم؟ آیا نمیخواید این که شما خودتون خبر ندارید، میخواید او به شما خبر بده؟ آیا یعنی من خرج کردم، خودتم اقرار داری که من خرج کردم؟ آیا من پول برای مدرسه تو دادم؟ بگه بله دادید. این قرار استفهام تقریری. در اینجا بعضی آمدن این آیه را به صورت استفهام، در این که استفهام حقیقی نیست که در شکی نیست، بعضی این آیه را به صورت استفهام انکاری معنی کردند و بعضی به صورت استفهام تقریری، که البته این استفهام تقریری با آیات بعد مناسب تر است. اونهایی که گفتن استفهام انکاری معناش این است، آیا بوده است قطعی از زمان که در اون قطعی از زمان انسان چیز قابل ذکری نباشد؟ وقت معناش این است که همیشه انسان در جهان بوده است، همیشه انسان به صورت یک حقیقت قابل ذکر بوده است، هیچ وقت نبوده است که انسان یک حقیقت قابل ذکر نباشد. البته اینه که میگن که همیشه چنین بوده است، میخوان مقام انسان را در علم الهی مثلا بیان کرده باشه. ولی این معنی دوم که عرض میکنم این معنی درست است و مفسرینه چیز هم همین معنی دوم را گفتن. تقریری عکس نظر به جنبه های معنوی و ملکوتی و انسان ندارد، نظر به جنبه های همین به اصطلاح خلقتی طبیعی انسان دارد. از شما سوال میکنیم آیا قطعه از زمان بود که این انسان بود اما چیز قابل ذکری نبود؟ که به هر یک از ما میگن که آیا از تو سوال میکنم آیا زمانی بوده است ای انسان که تو بوده ای ولی قابل ذکر نبوده ای؟ یعنی چه قابل ذکر؟ یعنی قابل این که اسم انسان روی تو بگذارن نبوده ای ولی بوده ای. این یه معنی فوق العاده لطیف و فوق العاده دقیق به اصطلاح پیدا می کند راجع به حقیقت انسان و خلقت انسان. ببینید راجع به این که انسان شخصیت واقعی انسان به چیست؟ خب شک نداره که از نظر خود قرآن شخصیت واقعی انسان به روح انسان است نه به بدن انسان، یعنی اون من انسان روح انسان است. راجع به این که روح انسان کی خلق شده است، توجه کردی؟ کی خلق شده؟ حالا هم از نظر فلسفی و بعضی ها در شکل مذهبی هم به دو صورت مختلف تعریف می کنند. بعضی چنین تعریف می کنند که روح انسان اصلا قبل از این عالم اجسام روح های انسان ها خلق شده هستند، بعد که انسان در رحم میرسد به حدی که بدنش قابلیت این رو پیدا میکند که روح بهش تعلق بگیرد، روح خلق شده قبلی تعلق پیدا میکند به این. یعنی مثل این که مرغی مثلا آشیانه ای که براش درست میشه بعد میاد در اون آشیانه جا میگیرد. این یک نوع طرز تفکر است که این رو میگن طرز تفکر افلاطونی. یک نوع طرز تفکر دیگری هست و بوده است و اون این که نه، روح انسان در ابتدا قبل از این که بدنش خلق بشود عالم ارواح، چرا عالم ارواح بر عالم اجسام تقدم دارند، عالمی که روح که خلق میشود از اون عالم خلق میشود، ولی روح هر کس جدا جدا قبلا خلق نشده است، بلکه وقتی که بدن آمادگی پیدا می کند در رحم برای این که روح به دارای روح بشود، همون وقت روح خلق می شود، روحی در بدن خلق می شود. که معمولا در اثر روایات اینها اون زمانی که روح خلق می شود در بدن او رو می گن که در حدود 4 ماهگی 120 روزگی جنین است و لحاظت جنین که سقط کردنش به هر حال حرام است و خلاف شرع هست، قبل از دوره ولوج روح، قبل از اون که روح پیدا بکند یک نوع گناه است و بعد از اون که روح دمیده می شود نوع دیگر. قبلش هم گناه است، گناه بسیار بزرگی است، ولی بعدش رسما یک آدم کشی تام و تمام است. نظریه سومی در اینجا هست. این نظریه دوم نظریه از نظر فلسفی رو میگن نظریه ارسطویی. نظریه سومی در اینجا وجود دارد که این دو باید گفت نظریه صدرایی و اون این است که خداوند و باید گفت نظریه قرآنی، چون خود صدرا معتقد است، میگه من این را از آیات قرآن کشف کردم، و اون این است که روح انسان به اصطلاح جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا است. یعنی چه؟ یعنی خدا روح انسان را، روح انسان در ابتدا حالت مادی و جسمانی دارد و همین روح است که و تدریجا حالت روحانی و مجرد پیدا می کند و به اون مقامات بالا و عالی خودش می رسه. نه این که مطابق نظر افلاطون قبلا خلق می کنند در عالم دیگر، اون شیء کامل خلق شده را بعد می آورند می چپانند توی بدن، نه. و نمانند نظریه ارسطو که بعد که بدن خلق شد در کنار او همونجا میان یک روح خلق میکنند، بلکه بدن در تحولات و تطورات و تکاملهایی که پیدا میکند، خود بدن تدریجا تبدیل به روح که انه میشود، قسمتهایی از بدن تبدیل به روح میشود، به روح جاودانی. و اینجور مثال میزند، میگوید که میدونید مثالش مثال چیست؟ در قدیم میدونید که حالا میشه به همینجور مثال آورد، حالا مثال قدیمش آورد. در قدیم چراغهایی که میآمدن میسوختن چراغهای روغنی بود دیگه. در چراغ روغنی، حالا مثلا لامپ این هم داشته یا نداشته، من نمیدونم اون زمان داشته یا نداشته، برای مثال فرسی مثل لامپهایی که خودمون دیده بودیم، لامپهای نفتی. این لامپای نفتی یه مخزن نفت دارد که نفت خودش یک ماده و مایه است، سهمه مایه. یه فکیله دارد که نفت در این فکیله نفوذ میکند، بعد فکیله را از اون ماشین، به اصطلاح قدیم میگفتن ماشین، از اون ماشینش میاد بالا توی فکیله، بعد سر اون ماشین را روشن میکنند، اون وقت تبدیل میشه به یک شعاع، بعدم خود نور میدهد. شما وقتی نگاه بکنید در این لامپا، تدریجا میبینید نفت از این فتیله میاد بالا، هرچه نزدیک به شعله که میشود داغ میشه، وقتی داغ میشود همین نفت تبدیل به گاز میشه، بعد گاز تبدیل میشود به یک شعله قرمز، شعله قرمز تبدیل می شود به نور و روشنایی، فضا رو روشن می کند. و این فضا که الان روشن است، این فضا چیه؟ همون نفته. اما نفت است که نور شده. پس نفت می تونه نور بشه اساسا. یه چیزی که در یه مرحله نفته، تا توی مخزن بود نفت بود، یه درجه که بالاتر آمد با فتیله، توی فتیله هم که هست هنوز نفت است، به قسمت‌های بالای فتیله و مجاور اون ماشین و اونجاها که میرسه که داغ میشد، همین نفت تبدیل به گاز میشود. اونجایی که شعله هست و اونجا که گاز میرسه تبدیل به شعله میشود، بعدم تبدیل میشه به نور. اون میگوید آقا روح انسان و فکر انسان یک حقیقت ماوراء طبیعی است، اما به این معنا ماوراء طبیعی است که همین نانی که شما میخورید، همین آبی که میاشامید، همین میوهی که میخورید، همین گوشتی که میخورید، همین سبزی که میخورید، همین مواد بدنی، همین مواد بدنی جزء بدن شما میشود، و همینها که جزء بدن شما می شود تدریجا بدون اینکه شما احساس کنید، همینهاست که بعد تبدیل به فکر و اندیشه مجرد می شود. این روح شما در اصل همینها بوده است، ولی حالا این نیست. و اگر خیال بکنی الان هم روح از این سنخ و از این نوعه، ابدا چنین چیزی نیست. حالتی پیدا می کند که وقتی به اون حالت رسید دیگه فنا ناپذیر است، ابدی ابدی و جاوید و فنا ناپذیر است، بعد که انسان میمیرد اون وقت است که روح از اون پایه خودش که از اون پایه به وجود آمده است از اون پایه جدا میشود، مثل یک موجود مایی که پوستش رو میبیاندازد جدا میشود، روح الالعبد باقی. این معنی این که میگن که روح جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. صدر مدعی است که میگه من از تأمل در آیات قرآن به این نتیجه رسیدم، چون دیدم در آیات قرآن مثلا در سوره قد افلح المؤمنون در اونجا فرمودیم که بله انا خلقنا الانسان خلقناكم من نطفة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. میگه که ما شما را از خلقناكم من تراب ثم چی جعلناكم نطفة ثم چی شد آیا را بگید اینجا بله بله ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين. از اینجا شروع می شود انسان را ما از چکیده و اساره از گل، یعنی از ماده که اون ماده خاکی، انسان را از چکیده خاک آفریده. این انسان مقصود حضرت آدم نیست، به قرینه سی به قرینه آیه بعدی غیر از این که آدم از خاک آفریده شده، نه شما انسان ها را، ما شما انسان ها را از سلاله یتیم، سلاله هر چیزی مثل میگیم اساره یک چیز، جوهر یک چیز از این خلق کردیم. که این مقصود این است که این مواد خاکی که تبدیل میشود به مواد غذایی. ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین. آدم که دیگه در خلقت آدم که نطفه در کار نبوده، بعد این چیزهایی رو که از خاک ما از اساره های خاک گرفتیم که همین مواد به اصطلاح عالی باشد، همینها را بعد ما تبدیل میکنیم، قرار میدهیم نطفه. یعنی این نطفه ای که انسان از او خلق میشود و اولش خاک بوده، بعدم در یک قرار در یک جایگاه محکم و محفوظی که مقصود رحم است قرار میده، قرار دادیم. خب حالا از گل شروع شده، از سلاله یتیم شروع شده، ثم خلقنا نطفة علقة، بعد نطفه را تبدیل به علقه کردیم، یعنی به صورت یک خون بسته که وقتی نگاه میکردید یک خون یک قطعه خون میدیدید، بعد خون به صورت یک شیعی که مثل این که جلیده جلیده شده باشد در میاد، یعنی بعدها به صورت قطعه قطعه میشود چون میخواد تقسیم بشود به قسمت های مختلف، قسمت های بریدگی پیدا میکند. بعدها از همین شیئی که اول نطفه بوده بعد علقه بوده بعد به این صورت، از همین ما استخوان میآفرینیم، این ماده سفت محکم. استخوان را از گوشت میپوشانیم. ثم انشأناه خلقا آخر. تا اینجا سخن اندام است. بعد قرار دادیم ما همین را چیز دیگر، همین چیز دیگر شد، نه چیز دیگر را از دنیای دیگر آوردیم اینجا، چی همین را ما چیز دیگر کردیم. خدا از طبیعت ماورا طبیعت می سازد، از مادی یعنی از مادی خدا مجرد می سازد. خدا از ماده چیزی آفرید که قابل تعریف نیست، ولی روح من امر ربی قابل تعریف نیست، جز این که باید بگید چیز دیگر شدید. بگید شما الان نه خاکید، نه آبید، نه خونید، نه استخوانید، نه گوشتید، همین که از خاک شروع شد چیز دیگر شد، چیز دیگر شد که دیگه قابل تعریف نیست. اون چیز دیگر همون انسانیت شما، همون من شما، همون روح شما. این در این آیه. حالا این آیه را توجه بفرمایید. تقریبا میشه به مفسرین اکثرا همین مطلبی رو که من عرض کردم در اینکه استفهام تقریبی همین مطلب رو گفتن. آیا یعنی خودتون گواهی بدید آیا چنین نیست؟ آیا بر انسان گذشت قطعی از زمان که در اون قطعی از زمان چیز قابل ذکری نبود؟ سلام علیکم. یعنی چنین وقتی بود چنین چیزی گذشت؟ مقصود چیه؟ یعنی ای آقای انسانی که امروز با این منش اینجا نشسته ای، فرض کنید مثلا انسانی 50 ساله هستی، در 60 سال پیش همین تو بودی، اما نه چیز قابل ذکری، به صورت مثلا یک خاک بوده ای، به صورت یک سبزی بوده ای، به صورت یک گوشت بوده ای، به صورت مثلا یک نخود یا لوبیا مثلا بوده ای، ولی این چه قابل ذکر انسان هست. ولی ما همین را تو کرده ایم. آیا گذشت بر انسان یا نه چنین است که گذشته است؟ قطعی از زمان یه مدتی چنین بوده است که انسان چیزی بوده ولی چیز قابل ذکری نبوده. همین مواد خاکی افتاده اینجا، این همون مرحله تینی و خاکی و عرفانی هست. بعد می فرماید که انا خلقنا الانسان من نطفه، ما انسان را از نطفه آفریدیم، از نطفه امشاج، نطفه ای که عبارت بود از مجموعی خلطها. این از این آیات عجیب قرآن است. نطفه را هر کسی، یعنی در علم قدیم و حسی که مردم به حسب اطلاعاتی که در قدیم داشتن، خب جز یک مایه سادهی دیگه، جز این که یک مایه سادهی هست و به ظاهرش هم که نگاه میکردن یک مایه متعفن کثیف چیزی دیگری نبود، ولی قرآن میگوید که در همین نطفه، این نطفه عبارت است از مشیجها یا مشجها، یعنی کلمه امشاج جمع مشیج و مشج هر دو و هر دو به یک معناست. مقصود از مشیج یا مشج، وقتی که یک شیء ساخته شده باشد از اشیاء مختلف، مثل یه معجونی را، حالا در مقام مثال میگم، مثل یه معجونی را اگر مثلا 10 تا یا 10 ها ماده را با یک دیگر ترکیب بکنن و از این یک معجون بسازن، اسم بذارن معجون فلان، اگر شما بگن آقای این معجون چیه؟ فلان چیزه؟ نه فلان چیزه، نه فلان چیزه، نه چیه؟ مجموع مثلا 15 ماده را در یک دیگر جوشندن ترکیب شده، این در آمده. این در مقام مثال درک کردم. قرآن در باب نطفه که میگوید نطفه امشاج است، یعنی از اول در همون حالتی که نطفه است، خیال نکنید که این یک مایه بسیط لخت یک نواخته، رگاها، حالا ما تعبیر نداریم میگیم رگاها، استعدادهای مختلف در همین ماده وجود داره، در آن واحد وجود داره. امروز هم ثابت شده است که در این سلول هایی که در نطفه هست، همه چیز در درون این سلول هاست. حامل وراثت در یک نقطه های بسیار بسیار ریزی هست که این نقطه ها در درون این سلول ها، که این نقطه ها را به نام ژن میگن، در این ژن ها که به یک ترکیب مخصوصی هم قرار داده، یعنی این به ظاهر آدم خیال میکنه یه چیز یک نواختی است، یه حامل هزارها چیز است در درون خودش. اینجا قرآن میگوید من نطفه امشاج، نمیگوید آقا این که یک نطفه ساده یک نواختی است، هیچ چی درش نیست، هیچ استعدادی درش نیست، بعد ما این بچه نیست. میگم نه، در همون حالی که نطفه است خیلی چیزها در درونش هست، اون یک امر نیست، امرهای متعدد است. بشنید، بعد ما این را چنین میشه، میگن نه، در همون حالی که نطفه است خیلی چیزها در درونش هست، اون یک امر نیست، امرهای متعدد است. نبتلیه، ابتلا در مورد انسان مکلف وقتی گفته می شود معنی امتحان است، ولی اصل لغت ابتلا همینجوری که مفسرین گفتن معناش نقل دادن از نقطه ای به نقطه ای، از جایی به جایی بردن. این نقطه را نبتلیه، یعنی از مرحله به مرحله می بریم، از مرحله به مرحله می بریم، از طوری به طوری می بریم. خب جنین در رحم هی مراحل رو طی می کنه تا می رسد. بعد فجعلناه سمیعا بصیرا، این همون که در اونجا گفت فانشأناه خلقا آخر، یعنی وقتی که همین چیزی که از گل شروع کرده مرایی و بینایی که البته خیلی فوق العاده است، منتهاش وقتی چیزی زیاد شد انسان دربارش فکر نمی کند که خاک این مواد اولیه عالم، این مواد اولیه که این مواد اولیه بسیار ساده و بسیط هستند، اینها در مراحل تطور و تحول خودشون میرسن که همینها تبدیل به سمع و بصر میشوند، یعنی به شنوایی و بینایی میشوند. ولی تا این مقدارش حیوانات هم دارند، البته نه اینکه چون حیوانات دارند پس امر کوچیکی هست، این تا این مقدار راه مشترک انسان و حیوان. اما حالا ببینید که همین انسانی که یه وقتی به صورت لم یکن شیئا مذکورا بود، به صورت شیئ غیر مذکور و غیر قابل ذکر بود، ببینید بعد کارش به کجا میرسد. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اینجا یه مسئله عرض بکنن، خداوند متعال هیچ موجودی را در مسیر تکامل خودش کور نیافریده است. هر موجودی برای یک راه و مسیر و برای یک مدار و در یک مدار قرار داده شده و در او چیزی قرار داده شده که اون راه و مدار خودش را بر اساس او طی می‌کند، یعنی یک نوع راهیابی تکوین. در جنبه‌ها که دیگه خیلی خیلی روشن و واضح است، مثلا نطفه این راهی را که باید طی کند همچین درست هدایت شده، اصطلاح امروز بگم تکامل هدایت شده، هدایت شده راه خودش را طی میکنه، ولی یک هدایت تکوینی و به یک اعتبار یک هدایت جبری. یعنی اگر یک کودک از یک انسان در ابتدا به صورت نطفه هست، بعد این باید به صورت یه انسان سمیع و بصیر بشود می شود، یه راه خودش را جبران طی میکنه، یعنی او خودش انتخاب نکرده این راه را، این راه را او طی میکند تا میرسه به این مرحله. خیلی واضح هم انسان در میان همه موجودات یک امتیاز و یک اختصاص دارد و اون این است، میرسد به مرحله ای از کمال که در اون مرحله از کمال به حدی از استقلال و به حدی از بلوغ به اصطلاح میرسد که دیگر اون سرپرستی هدایت تکوینی و جبری از روی سرش برداشته میشه. یه وقت میرسه به جایی که میگن دیگه از این به بعد ما فقط راه رو نشون میدیم، ولی جبران دیگه کسی رو نمیبریم، از این به اون طرف این خودت هستی که باید راه رو انتخاب بکنی، راه رو نشون میدیم، این راه هست، اینم چاه، میخوای به طرف میخوای راه رو انتخاب کن، میخوایم چاه رو انتخاب کن. یک سخن خیلی خوبی انگلیسی ها میگن، حرف درستی هم هست، میگن خصلت تکامل این است که هرچه موجود به کمال بیشتر میرسد به استقلال و آزادی بیشتر میرسد. ایراستن هست. حساباشو کردن، شما جمادات رو اگر نگاه بکنید، جمادات 100% اسیر محیط خود هستند، تحت تأثیر محیط خود قرار دارند. وقتی که جماد به یک مرحله عالی‌تر، مرحله گیاه میرسه، میبینید که گیاه نسبت به محیط خودش یک نوع استقلال دارد، خودش برای خودش یک کشوری شده، خودش برای خودش یک دنیایی دارد، از ماد، از ریشه‌اش، از برگش شروع میکنه این مواد خارجی را جذب کردن، جزء خود کردن، رشد کردن، عرض کردم تولید مثل کردن، تغذیه کردن، رشد کردن، تولید مثل کردن، یعنی به نوعی نسبت به محیط خودش به استقلال رسیده و به آزادی رسیده و محیط را تحت تأثیر خودش قرار میده تا میرسه به مرحله حیوان. حیوان استقلال و آزادیش از گیاه هم بیشتره. باز گیاه ریشهش در زمین از جاش نمیتونه تکون بخوره، آب را در همون جا باید استفاده کند، خاک را در همون جا، نور را در همون جا، هوا را در همون جا، حرارت را در همون جا. اگر مثلا آب بیاد از 10 متر اون طرف رد بشود و ریشه گیاه نرسه میخشکه، ولی حیوان به یک مرحله استقلال و آزادی بیشتر رسیده، میتونه نقل مکان بکند، متحرک بالاراده است. گنجش که به این کوچولو شما می‌بینید، به این که چندین کیلومتر راه را برای اینکه دانه از اینجا پیدا بکنه یا آب از اینجا پیدا بکنه طی می‌کنه، یعنی اینقدر از اثارت محیط خودش رها شده و این مقدار استقلال داره نسبت به محیط خودش. استقلال دارد. سنگ را شما رها کنید چاره ای ندارد در اون که بیاد به طرف مرکز، یعنی خودش نمیتونه مسیرش عوض کند. گیاه همون راه اگرچه چندین راه رو طی میکند، ولی در چندین راه از اون راههای خودش دیگه نمیتونه تخلف کنه. حیوان که به میل خودش از این طرف میرود، سرش رو برمیگردونه از اون طرف، برمیگرده از اون طرف، هر طرف دلش بخواد میره. وقتی که به انسان میرسد دیگر استقلال و آزادی در نهایت درجه ممکن میرسد. انسان یک موجودی است که دلیل بر کامل تر بودن انسان از موجودات دیگر یکی همین است که درجه استقلال انسان و درجه آزادی انسان نسبت به محیط خودش صدها درجه بیشتر است از موجودات دیگر، مستقلتر و آزادتر. شما می‌بینید که انسان اونقدر استقلال دارد که در گذشته خودش، اون گذشته خودش میتونه تا چندین هزار سال، میلیون‌ها سال دیگر شعاع دید خودش رو بیاندازه، کشف کند و از نظر علمی مسلط بشه بر گذشته خودش، آینده خودش رو میتونه پیش بینی کنه. در محیط چطور؟ هر حیوانی را که شما در نظر بگیرید به یه منطقه مخصوص بسته است. البته بعضی حیوانات هستن که مهاجرت میکنن، حتی از یک قاره به قاره دیگر میرون که هست، کم و بیش در میان حیوانات هست، ولی اونها استقلالشون کجا؟ انسان کجا؟ انسان دور زمین رو میگردد، دریاها رو میگردد. ببینید کم کم انسان خودش رسونده که از کره زمین هم داره خودش رو آزاد میکنه، استقلال پیدا کرده، میره به کرات دیگر. البته در انسان دو موضوع است که همین ها که انسان در رشته های دیگر تکامل پیدا کرده و در این رشته ها هنوز در جا می زند. یکی استقلال انسان نسبت به انسان های دیگر و دیگر استقلال جنبه علمی انسان از جنبه سفلی انسان، یعنی استقلال عقل و دل انسان از شهوت انسان. در این دو قسمت هست که انسان به کمال نرسیده. همین هاست که دین و ایمان برای این است که انسان را در این قسمت ها به کمال برساند و انسان سرنوشتش تکامل است، و چون سرنوشتش تکامل است جز دین هم چیزی دیگری که این قدرتی رو ندارد و لحاظه دین آینده انسان است. ولی منهای دین شما این بینید به این که ما انسان را اگر در مقابل طبیعت در نظر بگیریم، انسان امروز با انسان 2000 سال پیش، با انسان 1000 سال پیش، با انسان 500 سال پیش چقدر انسان به استقلال رسیده نسبت به طبیعت. ولی وقتی که انسان رو نسبت به انسان‌های دیگر بگیریم، نه، حتی انسان‌های 1000 سال پیش نسبت به انسان‌های نه، یعنی آزادی اجتماعی به اصطلاح، آزادی اجتماعیشون بیشتر از امروز بود. همون انسان بدوی وحشی که توی صحرا زندگی میکند خیلی آزادتر و مستقلتر زندگی میکند از انسان متمدن امروز. انسان متمدن امروز در زیر زنجیر اسارت انسان‌های دیگر از روز به روز هم داره زیادتر میشه و این یک امر دنیایی و مدنی است. یعنی اصلا این تمدن صنعتی هر چی که جلوتر می رود انسان را نسبت به طبیعت مستقلتر و آزادتر می کنه، ولی انسان را نسبت به انسان اسیرتر می کنه. محدودیت انسان ها بیشتر میشه. اصلا آینده دنیا را آدم از این نظر نمی تونه پیش بینی بکنه که مثلا که چی خواهد بود، توجه کردی و به چه وضعی پیش میاد. اصلا ممکنه مثلا این پیشرفت صنعت از نظر اسارت انسان نسبت به انسان به جایی برسد که مثلا شما تو خونه تونم اگر نشسته اید لاهوارهایی بیاد از بالای سر شما بیاد عبور بکنه که شما با خانواده تون دو کلمه بخواید دیگه تون رو زد کنه فردا بیاد سراغ شما تو خونه در جرفی زدید. و اما اسارت انسان نسبت به خودش، یعنی اسارت انسان برای شهوات خودش، اسیر هوای نفس بودن، عقل انسان اسیر شهوتش بودن، حکومت شکم، حکومت دامن، حکومت هوای نفس، از این جهت در نظر بگیریم باز هم انسان اسیرتر است. انسان امروز از انسان دیروز قطعا بیشتر اسیر پول است، بیشتر اسیر هوای نفس است، بیشتر اسیر حیوانیت خودش است. اینی که شما امروز ببینید که در دنیای موجی پیدا شده، موجی پوچیگرایی یا موجی هیپیگری، به هیپی های ایران که کارشون تولدی ها کار را داشته باشید، اونا یه حرفی نیمه حسابی دارن و اون اینه، میگن انسان با این که از نظرش رابطش با در رابطش با طبیعت به استقلال رسیده، در رابطش با خودش که به استقلال آزادی نرسیده، بدبختر است امروز، پس زندگی پوچ است و زندگی به درد نمیخورد، پس اصلا پشت باید بکنی زندگی کرد. البته اونی هم که باز خودشون اونها داره یه گرفتاری دیگر، اسارت دیگر است کار اونها، کار پوچ مزخرفی است، ولی من ریشهشو دارم بیان میکنم برای تو. قرار این جهت است که انسان در میان موجودات از نظر زیست شناسی به اصطلاح، از نظر بیولوژیکی، از نظر زیست شناسی به یک مرحله ای از کمال رسیده است، به یک مرحله ای از استقلال، چون گفتیم کمال مساوی است با استقلال، به یک مرحله ای از استقلال رسیده است که دستگاه خلقت اون قیمومت مستقیم و سرپرستی مستقیم را از زیر سرش برداشته، حکم یه فرزند بالغ رو پیدا کرده. شما وقتی فرزندتون کودک از کوچکه، هر چه کوچکتر بیشتر، وقتی کوچکه همه چیز مراقبت میکنه ازش، وقتی از اینجا میره بیره از دم دار میره بیرون مراقبش هستید که تو باستان وقته، تو حوز نوقته، توجه کردید؟ برای خوردنش هم مراقبش هستید که اینه نخورد اون یکی بخورد. ولی وقتی بزرگ شد دیگه میگید آقا که خودت دیگه حالا بزرگ شدی، من نباید به تو بگم که خودت مثلا از این پلا پایین ننداز، من که نباید به تو بگم خودت جلو تو اون بیل ننداز، خودت حالا میفهمی، حالا چون که عقلت رسیده به این حد میگه فقط من باید به تو ارشاد بکنم به هدایت. انسان چنین موجودی است، رسیده است در کمال به واسطه عقل و هوش و اراده ای که دارد که خدا به او داده است، رسیده به مرحله ای که دیگه خدا جبران انسان را در مسیر هدایت نمی برد، اگرم ببرد نمی رسد به اون مقصد، چون راهیست که جز با اختیار نمی شه طی کرد. اینجاست که فقط خدا راه می نمایاند، نه اینکه در راه میبرد، راه رو می نمایاند. پیغمبران به نفستن میگه بیان کنید، اتمام و حجت کنید، راه رو نشون بدید، ولی اختیار انتخاب با خودش. این است که در مرحله بعد بفرماد انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. رسید به اینجا، سمیع و بصیر شد، چشم بینا و گوش شنوا پیدا کرد، بهش دادیم، یعنی استعداد شنوایی و بینایی بهش دادیم، راه را بهش نشون میدیم، خودمون عقب بایستیم. این خود اوست که یا شاکر و سپاسگزار است، یعنی راه، چون شکر گفتیم یعنی نعمت رو در جای خود به کار بردن، یا راه را آنچنان که مالشون داده این میرمد، و یا کفران نعمت میکند، یا برای خودش سعادت میخرد یا برای خودش شقاوت میخرد. پس ببینید این موجود که در مرحله لم یکن شیئا مذکورا بود 60 سال 70 سال 100 سال پیشش، این موجود چیزی نبود که اسمش رو میشه برد، یک ماده خاکی بیشتر نبود. حالا رسیدت به جایی که آزاد و مستقل، که ما بهش میگیم آقا تو دیگه نیازی به این نداری که جبران تو رو ببریم، تو دیگه به بلوغ فرهنگی و فکری رسیده ای، ما فقط به تو راه می نمایم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. بعد در آیه بعدی، در آیات بعدی بحثی درباره شاکر و درباره کفور می شود. یک سخنی از راجع به این که کفورها یک آیه بیان می کند، بعد آیه دیگری برای شاکرین، اون اشاره است به داستان معروفه. عرض بکنم که اون داستان فوق العاده عجیبی که در خاندان پیغمبر اکرم رخ داد، قصه بیماری که از خدایا حالا بعد تفسیرش عرض خواهیم کرد، قصه بیماری حسنین و نظر کردن، چون خود آیه نشون میدن نظری در کار بوده است، و نظر کردن علی علیه السلام و صدیقه طاهره که خدای متعال اگر فرزندشون فرزندانشون رو شفا داد 3 روز شکرانه روزه میگیرن و بعد خدا شفا میدهد و اونها هم 3 روز روزه میگیرن، و در وقتی هم بوده است که فقر در نهایت شدت حکومت میکرده، که حالا بعد تفصیل میدم که علت این فقرها اینها چه بوده است، و بعد علی علیه السلام میرود قرض میکند یه مقدار جو، بعد قرص های نان جو، و بعد در موقع افطاری مسکین میاد، شب بعد یتیم میاد، اسیر میاد، یا مطابق بعضی از روایات در یک شب هر سه اینها آمدند، و خلاصه هر چی اینها داشتن دادن به فقرا، ایثار کردند و خودشان با آب خالی افطار کردند. حالا این داستان را به عنوان اینکه انسان وقتی که شاکر میشود ببینید به کجاها میرسد، این دیگه انشاءالله باشد برای هفته آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، غلها و غشها و حرصها و طمعها و حقدها و زهرنها از دلهای ما بیرون بفرمید. پروردگارا ما را از بندگان شکور خود قرار بده، نیتهای ما را خالص بفرمید، سینه های ما را برای قبول حقیقت منشرح بفرمید، اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خود قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحه.